بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 22 مهر 1402.
اعوذ بالله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. یه سوالی رو هفته پیش مطرح کردیم، قرار شد دوستان روش فکر کنن و ما استفاده بکنیم از نظرات دوستان. سوالم این بود که اون چیزی که باعث شده حضرت معصوم سلام الله علیها در میانه امامزادگان این جایگاه ویژه رو پیدا بکنه چیست؟ شاید اگر در مورد حضرت زینب سلام الله علیها صحبت کنیم خیلی واضحه برای ما که چرا حضرت زینب این گونه ممتاز یا چرا حضرت عباس علیه السلام این گونه ممتاز. اما در مورد حضرت معصوم سلام الله علیها چه نکته‌ای باعث شده که اینقدر ممتاز بشه در میانه اهل بیت علیهم السلام، به گونه ای که وقتی وعده حرم اهل بیت رو در قم میدن همون وقت هم وعده حضور پیکر شریف حضرت معصوم سلام الله علیها رو در قم میدن؟ یکی از دوستان فرمودن یک بحثش علمیت حضرت که عالمتون غیر معلمه، غیر معلمه، خب این یه وجهیشه، ولی این وجه علی رغم این که امتیاز خوبی است ولی قابل الگو برداری نیست دیگه. چی به ذهنتون رسید؟ فکر کردید اصلا ویژگی‌های متعددی برای حضرت معصومه بیان شده، ولی اون چیزی که حضرت معصومه رو در میان همه ممتاز کرده رو می‌خواستم. این
نقطه کلی باید در بحث حضرت معصومه این گونه نباید باشه که ما مقامات و معارف و چیزها رو مبین از اونها خوشیم تا مردم بتونن بفهمن. نه، همونها رو باید ثابت کنیم. یعنی یه جوری باشه که مقام همچنان سر جای خودش باقی باشه، مثلا مقام یه جوری حالا ساده گفته بشه که زمینی فهم بشه، نه این که ما یه خصوصیات مثلا دم دستی رو بگیریم از اهل بیت چرا که مردم بودم اون رو برمان هم بگم این باید باشه. هنر همینه که اون از سطح بالایی که اصلا مقاماتشون یه جوری گفته بشه که مردم بتونن بفهمن تابلوی رو برداری بشه. از نظر بنده در مورد حضرت معصومه یا هر شخص دیگر معیار رو میگیم، حضرت معصومه یکی از مصادیق این معیار هست. اون چیزی که حالا چه در دنیا چه در آخرت، یعنی در حق و واقع باعث بالا رفتن شخص میشه، شخصیت بالای شخص میشه، در مرتبه اول معرفت الله اولین چیز، این معیار در دنیا و آخرت اهل بیت هم اهل مصالحه و اقراق نیستن. طبق این معیار حقیقی انسان رو میسنجن، در آخرت هم همین میشه، در قیامت و برزخ هم این معیار. حالا درجات انسان ها به اندازه معرفتی که میکنن از خدا، از ولایت، از اهل بیت، طبق این درست ببنده میشن. این که حضرت معصوم سلام الله علیه ویژه شدن از قیل بعدی امامزاده ها، نظرم این مقام معرفتی
اینو بهش میگن، اینو تو منطق بهش میگن برهان علمی. یعنی از این که اهل بیت این همه نسبت به حضرت معصومه این موارد رو اظهار کردن پی میبریم که معرفت اللهش بالا بود. بله، این یه نکته خیلی مهمه.
بعد حالا چیزش چیه؟ مثلا اون طرف مثلا حالا اون کاری که انجام شده، یعنی اون چیزی که نتیجه این چی شده، به نظرم اون فهمی که حضرت معصومه سلام الله علیها از ولایت، تبعیت امام زمانش داشته و اون حرکت سیاسی خیلی خاصی که ایشون انجام
داد.
خیلی از امامزاده ها یعنی تقریبا فکر می‌کنم از موسی زهرا سلام الله علیه 36 تا بچه داشته باشن. خیلی هاشون هم توی ایران کشته شدن به جهت همون چیزی که امام رضا علیه السلام اومدن مشهد و حرکات سیاسی شروع شد، ولی حضرت معصوم ها یه حرکت خاصی داشتن، هرشن اطلاع ما نبرم دقیقا چی بوده، ولی کاروانی که ایشون داشتن و هدفی که ایشون داشتن به نظرم این باعث شده که توی ما زمینی ها بیشتر از حضرت بشناسیم، اگر نه اونا بوده مثل خیلی بودیم.
بریکم من شاید بخواستم بگم اینقدر قشنگ نمیگفتم که شما فرمودن که اون معرفت الله که از تعابیر ائمه میفهمیم که معرفت الهی حضرت بیشتر بوده، این خودش بالاترین امتیاز هست معصوم است، ولی خب باید نمودی هم داشته باشه. نمودش که فرمودن، حالا اگه من به یه تعبیر دیگه بخوام بگم، در میان فرزندان حضرت موسی بن جعفر تنها کسی که لیاقت رهبری این مجموعه رو بر عهده گرفت حضرت معصوم سلام الله علیه، اونم یک حقیقت تاریخی که تا تمام، چون حالا اگر بخوایم یه سیر تاریخی رو بررسی بکنیم، نهایتا قرار است ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا محقق بشود، قرار است سرزمینی به نام ایران این مسئولیت زمین سازی رو بر عهده بگیرد و قرار است امام رضایی بیاید در سرزمین ایران و این زمین ساز و حضور محبین و شیعان اهل بیت بشود در ایران و این حرکت و زمین سازی رو حضرت معصوم انجام داده. یعنی وقتی آدم تو پهنه تاریخ نگاه میکنه میبینه یک مأموریت بسیار بزرگی رو در رسیدن هدف خلقت حضرت معصومه بر عهده گرفته، خب این کاروان رو حضرت رهبری میکنن میارن و در استثنایی ترین شرایط به قول معروف جنگی، الان این حمله حماس اتفاق افتاده، مهمترین ویژگیش همین اطلاعات مخفیانشه که یک سال اینا کار کردن و اسرائیل نتونست بکنن، حضرت معصومه به همین بیان این کار رو انجام داده، به گونه ای که ما در تاریخ هم نداریم شواهدی برای این مسئله، فقط میدونیم که فرمودن که به خاطر دلتنگی برادرم میخوام برم، یک حرکت به این بزرگی رو در ایران رقم زدن که آثارش رو ما میبینیم سر تا سر ایران، این آثار حرکت حضرت وجود داره، در حالی که تاریخ هم جا مونده برای اینکه این رو بنویسه، چون مخفی بوده، چون خیلی به لحاظ اطلاعاتی امنیتی داشته و قاعدتاً دستیاران خاصی هم نداشته برای اینکه باشون هماهنگ بکنه. این به نظر بنده همطور که آجا فهمدن یکی از، حالا ما البته اینا فهمای ماست، حتما حضرت معصوم همطور که ایشون فرمودن خیلی خیلی بالاتر از این فهم قاصر ماست، ولی این مقداری که ما میفهمیم کافیه برای این که حضرت معصومه متمایز بشه از بقیه. شادی رو حضرت صلواتی بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. استفاده کردیم آقای شیخ. خدمت شما. ها؟
شما بندگی فقط منبر بلند
بلند. بلا نسبت هم بعد بگید بعد. حالا خودتون رو اشکال نداره ولی نه فقطش چیز بدیه. خدمت دارم که بحث ما در مکاسب محرمه بود، مکاسب محرمه نوع اول، بررسی مواردی که نجاست در اون همان جواز معامله شد. عرض کردیم که مرحوم شیخ تا حالا دو تا نکته برای حرمت تکلیفی معاملات بیان کردن، یک وجود نجاست و که انه وجود نجاست رو فی نفسه به خاطر بعضی از روایات از جمله روایت توحف خودش رو ملاک مستقلی برای خدمت دارزم ایجاد حرمت تکلیفی دانستن، چه منفعت محلله مقصوده داشته باشد چه منفعت محلله مقصوده نداشته باشد. این از جای جای صحبت‌های مرحوم شیخ از جمله بحثی که امروز داریم برمیاد، اگرچه بعضی وقتها از این مبنا عبور می‌کنند.
پس مبنای اولشون وجود نجاسته. مبنای دوم عدم منفعت قالبیه محلل، که این رو البته بیشتر در غیر نجاسات مطرح کردن. ملاکش هم نبویه مشهور بود، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که به غیر این مقابله فهمیدیم که اگر خداوند چیزی رو حرام نکنند معاملش رو هم حرام نکرد. که البته عرض کردم مبنای شیخ اینه که این دو رو از هم جدا ببینه، بعضی جاها خلط شده و خیلی هم ایراد گرفتن که ملاک اصلی همون دومیست، خود نجاست فی نفسه موضوعیتی نداره. از جمله طرفداران این مسئله مرحوم های خوییست که جای جای مکاسب این نکته رو تذکر میده به مرحوم شیخ که چرا شما نجاست رو خودش رو فی نفسه ما نمیدونید. عرض کردم فقط بعضی روایات عامه داریم، البته روایات خاصه هم در مورد بعضی از موارد داشتیم که خب هر جا روایت خاصه بیاد حتی اگر ملاک رو هم داشته باشه ما تابع اون روایت خاصیم. رسیدیم در مکاسب نوع دوم عذره و نظر مرحوم شیخ رو گفتیم که قائل به حرمت بود و در جمع بین دو دست روایات یک سری قواعد رفع تعارض رو بررسی کردیم با هم. یک جمله ای از مرحوم شیخ طوسی موند که قرار شد این جلسه بیان بکنیم و بریم سراغ بحث بعدی. اون جمعی که شیخ طوسی رحمت الله علیه انجام داده بود این بود که تعبیر کرده بود ما بین نص و ظاهر در هر روایت نص رو میپذیریم از ظاهر دست میکشیم. روایت فمن العذرت من الصحب یا صحبون نصش عذره انسان نیست و ظاهرش عذره غیر انسان نیست و برعکس لا بحث به غیر عذره نفسش عذره غیر انسان نیست و ظاهرش همه عذرات که از این ظاهر دست کش. این تعبیر مرحوم شیخ طوسی به عذره غیر انسانی بعضی ها رو به غلط انداخته که منظورش از عذره عذره غیر انسانی هلیت عذرات حیوانی حرام گوشته، چون ما قبلا هم گفتیم که عذره در لغت به معنای مطلق عذره حرام گوشته. در مقابل عذره اولاس رو داریم که مطلقه و اینجوری بنویس مطلقه مدفوع اساساً به مدفوع حلال گوشت در لغت عذره گفته نمیشه. چی گفته میشه؟ اوراف گفته میشه. پس اگر کسی عذره رو بخواد به مطلق مدفوع یعنی مدفوع حلال گوش به خصوص اطلاق بکنه این خروج از معنای لغوی است، اگرچه بعضی وقتا از این تسامحات اتفاق میفته ولی خروج از معنای لغوی است. و همین که مرحوم شیخ رحمت الله علیه اومده و از عذره استفاده کرده و گفته قدر متیقن اون جایی که گفتن لا بعث به بیع العذره عذره غیر انسانیست، گفتن خب پس عذره که در حرام گوشت ها استفاده می شود یک، دو ایشون اومده بین انسان و غیر انسان فرق گذاشته، وقتی انسان رو جدا کنیم بقیه حرام گوشت ها می شن عذرشون حلال. اینجوری نتیجه گرفتن که مرحوم شیخ نظرش اینه که عذره حیوان حرام گوش اشکالی ندارد لا بحث. خب اینجا یه اشکال بزرگتری به مرحوم شیخ طوسی می شود که از کجا شما این قدر متعقن رو گرفتید؟ قدر متعقنتون دلیلشون برای این قدر متعقن، بله برای حرمت عذره انسانی قدر متعقن داریم که عذره انسان حرامه، عدله دیگری هم داریم.
اما برای حلیت عذره حرام گوشت غیر انسانی از کجا این چنین قدر متعقنی رو گرفتی؟ لذا مرحوم شیخ میفرماد منظورشون علی رغم اینکه تعبیرشون غیر انسانه، علی رغم اینکه از لفظ عذره استفاده کردن و تو روایتم تعبیر عذره داره، منظورشون از نس و قدر متعقن عذره حلال گوشت است، که خب بله اونجا قدر متعقنه، ما هم دلیله بر چی داریم؟ دلیله بر حلیتش داریم. پس یه بار دیگه عرض میکنم، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در جمع بین این دو دست روایات فرمودن که متعقن از عدلی و حرمت عذره انسانیست و متعقن از عدلی حلیت عذره غیر انسانیست. این تعبیر مرحوم شیخ طوسی. نکته دوم، عذره مطلق و اصلا در مورد عذره ممتبوع حرام گوش به کار میده، نه هم تو روایت اینجوری هم تو لغت. پس فهم اولی از این کلام مرحوم شیخ اینه که ایشان عذره حرام گوشت ها رو غیر انسان حلال میدونه طبق روایت. منتها یه اشکال جدی داره و اونم اینه که قدر متعقن دلیل خارجی داره. دلیل خارجیتون برای اینکه عذره حرام گوشت حلال است چیز که این رو هم کردید بر اون در گفتید قدر متعقن رو میگیریم بقیهش رو ازش دست میکشیم. چشم. پس دلیلی ندارید برای اینکه عذره حرام، اگه بخواد به خود این روایت لا بأس تمسک بکنید که مصادر مطلوب است، مصادر مطلوبه، بگی به خاطر همین روایت، خب همین روایت مورد بحث ماست که مدلول این روایت چیست. پس قدر متعقنی که ما داریم برای حلیت خرید و فروش مدفوع که حالا بعدا بحث بعدیمونه، بحث مدفوع حلال گوشت هاست. مرحوم شیخ هم البته توضیح نمیده ولی میفرماد به دلائلی منظور مرحوم شیخ طوسی هم همین بوده که حالا دلائلش رو عرض میکنه. پس جمع شیخ طوسی علی رغم اینکه در روایت کلمه عذره آمده، علی رغم اینکه ایشان از تعبیر عذره حلال گوش تعبیر به غیر انسان کرده، اینه که ایشون نظرشون در مورد عذره انسانی اینه که حرامه، در مورد عذره حلال گوش هم نظرشون که حلاله. بله بفهم حل شد. خب این عبارتشو بخونم و توضیحاتشم بفهم.
روش متوجه نشدم دوستان چی شد اینجا.
بفرمایید.
این اول بحث مسئله ثانی شیخ انسانی فرمان که جمع شیخ و بین همه و حمل الاول علا عدرت الانسان و ثانی علا عدرت الگوان. حالا از بیرون ما گفتیم که اصلا عذره مطلقه مدفوع حرام گوشته.
بله.
از این طرف ما میگیم بگیم که ظهور این اونجا این گفته لا و اصلا و این الاندره عذره حلال گوشته، مثلا این کلمه عذره وقتی ما در روز داره حرام گوشته حلال گوشته چه جایگاه داره؟ جایگاه نداره. ما بین قدر متیقن و ظهور ما باید بین انسان و غیر انسان از حرام گوشته باید.
منتها یه مشکلی وجود داره. مشکلی که وجود داره اینه که تو قدر متعقن گیری مال جاییست که ما یه روایتی داریم میگیم از خارج میدانیم که حداقل این یه مورد رو میگه، اگه گفته لا بعثه از خارج میدانیم که اگر یه مورد لا بعثه باشد اون یه مورد این مورد است. خب حالا عرض میکنم چرا تو مساق عرض میکنم. پس این شیوه یه قدر متعقن گیریست، تو اون ورش هم حرمتش هم همینطور. حالا مرحوم شیخ میگه شما از خارج چی رو قطعا میدانید که حلال است؟
مثلا
حلال گوشت ها رو میدانید. خب ولی حرام گوشت ها رو آیا قدر متعقن دارید که حلال است؟
خیر.
پس مرحوم شیخ که فرموده که من قدر متعقنه از این روایت رو در حلال گوشت میفهمم، پس من زورشون حلال گوشت ها بوده. حالا چرا از لفظ انسان دست استفاده کرده؟ باید میگفت قدر متعقن از بیع العذرت من از صبح حرام گوشت است، چون بالاخره باید تکلیف حرام گوشت داره معلوم بکنه. مرحوم شیخ میگه از باب مثال گفته انسان رو، نه از باب، البته اینا خلاف ظاهر کلام شیخ ها، ولذا خیلی ها یه جور دیگه برداشت کردن. مرحوم شیخ داره نظر خودش رو میگه، میگه به این بیانایی که گفتم نمیشه اشکال گرفت به شیخ طوسی. حالا نهایتا هم اشکال بگیرید به شیخ طوسی، ولی ایشون میخواد اشکال رو از شیخ طوسی برداره، به خاطر اینکه میگه ما یه قرینه خارجیه داریم. مرحوم شیخ یه فقیه عالی قدره، خودش حواسش هست که قدر متعقن چگونه باید بگیره. قدر متعقن دلیل خارجی داره، من ما فقط در حلال گوشت، ولی این اشکال شما باقی میمانه که بالاخره عذره در لا بأس به بیع العذره اگر در لغت به معنای حرام گوشت است، اینجا پس انگار تو روایت هم یه تسامحی شده که یا باید بگیم معنای لغوی عذره گاهی اعم از حلال گوشت و حرام گوشت، مثل معادله واژه مطبوع، یا بگیم که نقل به معنا شده و اون راوی مثلا، یا راهی که شیخ انصاری پیموده که بگه اساسا این روایت نه روایت قویست به لحاظ سندی و نه ضعفش رو شهرت و اجماع جبران میکنه. پس این یک تیکه درس قبل مونده بود. و ربما، درسته؟ و ربما یستظهر من عبارت الاستبصار، واقعا هم همینطوره، چه بسا بشود استظهار کرد یا استظهار میشود از عبارت مرحوم شیخ طوسی در استبصار القول به چی؟ به جواز بیع العذره ما عدل انسان. ما هم عرض کردیم چطور میشود چنین استثاری شود. سلام علیکم. معلوم شد دیگه چرا همچی استثاری میشود؟ چون گفته قدر متعقن انسانه در حرام ها، خب غیر انسان میشه بقیه حرام گوشت ها، به خصوص این که لفظ عذره در حرام گوشت ها است، پس همچی استثاری میشود. لحملهی، چرا؟ چرا همچین استثاری از عبارت شیخ می شود؟ لحمل اخبار من علا عذرت الانسان، گفته اخبار من رو بر عذره انسان حمل می کنم. خب شما فهمتون اینه که پس غیر عذره انسان می رن تو اخبار جواز و فیه نظرون. البته عرض کردم توضیح نده و فیه نظرون چرا، ما عرض کردیم به خاطر اینکه اساسا این با فقاهت جور در نمیاد، با قاعده نص و ظاهر، ببخشید با قاعده قدر متعقن جور در نمیاد، چون قدر متعقنی وجود نداره، میشه مصادر مطلوب، همون روایتی که میخواید ازش حلیت حرام گوشت رو به دست بیارید میگید قدر متعقنش همینه. خب خود این روایت همچی دلالتی نداره، باید از خارج دلیل بیارید که این روایت همچین دلالتی داره. این یه مقداری جزه قبل میخواستم عرض کنم، بیدم شاید
باید این نقطه از اون مرد اینجا رو که شیخ میگه جمع کرده از مثلا یه خط آخر اینجا بگه بسانی علا عذرت البهائم، بعد بهائم حلال گوشت
صفحه چنده؟
صفحه 23 میشه. بهائم رو ما در لغت که نگو کردیم بهائم میشن چاربایان حلال گوشت فقط، این جمع خودشون میشون دیگه، چیزی که الان خلاف ربما یستظهر میشه دیگه، میگه اونجا اینو اینجوری گفتن.
نه این تعبیره شیخ انصاری اینا،
هم ربما یستظهر میگه، میگه اینایی که اینجوری به انسان و حرام گوش دادن اشتباه کردن، ولی اینجا خودش دقت بوده به معنی حرام گوش
داد، خود شیخ انصاری دقت کرد. احسن خدمت شما عرضم که بحث بعدی که داریم بحث مطبوع حیوانات حلال گوشته. البته ما دیگه از اینجا بعضی موارد رو خیلی دیگه مشکلی نداریم، فقط تطبیق میکنیم. قاعدتا توی حیوانات حلال گوشت وجود نجاست رو نداریم، پس دیگه ما نیه از این جهت نداریم. عدم منفعت غالبی محلله هم باید ببینیم بررسی بکنیم اگر که داریم، یعنی منفعت محلله غالبی داریم که برای کود و موارد سوخت و اینها استفاده می شده، ولذا مشکلی نداره. یک مسئله دیگر ممکنه بمونه که بحث خباستش باشه که مرحوم شیخ این رو هم بعدن پاسخ میده در زمینه اشکال و جوابی، میفرماد اولا که اینها طاهرن، ثانیا خباست هم ندارن، چون خباستشون مربوطه به اکله و منفعت غالبشون هم اکل نیست. و یه توضیحی در مورد خود آیه قرآن میده و یا حرم علیهم الخبائث که این توضیح قبلا نداده بود. توضیحی که ایشون در مورد روایه آیه میده توضیحی است که خیلی وقتا میتونیم ازش برداشت های خوبی رو در مورد بقیه آیات انجام بدیم. آیه اعراف آیه 153 157 قبل از این بحث خبائث خداوند فرمود و یحلو لحوم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. فرمود شیخ فرمود که بعدی اینجوری استدلال کردن به این آیه و یحرم علیهم الخبائث، استدلالشون به اینه که وقتی میگه خبائث رو بر شما حرام کردیم مطلقه، و وقتی مطلق باشه نگفته بیعش رو حرام کردیم یا نمیدونم خوردنش رو حرام کردیم، هر آن چیزی که مربوط به خبائث هست ما حرام کردیم. نهایتاً بعضیش استثناء داره، مثلا میگیم استفادهش اشکال نداره چون سیره بر این بوده که استفاده میکنه، ولی بیعشو که سیره برش نداشتیم لذا حرامه، اکلش هم که به طریق اولا حرامه چون خبیثه. پس اونا اینجوری استدلال کردن و یحرم علیهم الخبائث شامل بیع هم میشود چون مطلقه. مرحوم شیخ میفرماد که بله اگر ما بودیم این تیکه ی آیه قرآن همین استدلال شما دور، ولی ما به قرینه یحلو لهم الطیبات میفهمیم منظور این یحرم علیهم الخبائث چیه. میفرماد تو تیکه اول طیبات به چی اطلاق میشه؟ فقط به خوردنی ها اطلاق میشه. اینجا منظور قاعده کل شیء لک حلال نیست، اصل اباحه رو نمیخواد بگه که بگه ما یه سری چیزا رو بر شما حلال کردیم یه چیزا رو بر شما حرام کردیم. به صندلی که استفاده ازش حلاله نمیگن طیبات، به میز که استفاده ازش حلاله بهش طیبات نمیگن، طیب به خوردنی های میگن، خوردنی هایی که قابلیت خوردن داره، پاک و طاهره و انسان از خوردنش دچار مضرت و ضرری نمیشود، به اینا میگن طیبات. میفرماد چون خداوند در مقام بیان این است که بگه خوردنی های طیب رو بر شما حلال کردیم، به این قرین میفهمیم که اینجا هم که میگه خبائث رو بر شما حرام کردیم خوردنی های خبیثه. به بیان دیگه اصلا خداوند در مقام بیان همه احکام مربوطه به خبائث نیست،
بحث
خوردنی هاست. قرین همونم مقابل است، قرینه قبلی هم. خب وقتی بحث خوردنی هاست میگه خبائث خوردنش حرام، دیگه در مورد بیعش اصلا نظری نداده، در مورد استفادهش نظری نداده. لذا اینم که بعضی خواستن از این آیه قرآن استفاده بکنن برای اینکه بگن که این خبیث است و لذا دلیل خاص داریم برای عدم استفاده از اوراف حیوانات حلال گوشت، اینم رد میشه.
قرآن ده توشون فقط خلوم
تیه بود. آه اصلا دیگه تصریح هم کرده احسن. فرعون الارواج و ذو بیل اوراف طاهره التي ينتفع بها منفعتا محللتا مقصوده. جواز خرید و فروش به اوراس، اوراس در مقابل حذر است. عرض کردیم به در لغت به مدفوعات پاک، حیوانات حلال گوش اوراس میگن. از طاهره قید توضیحیه، اوراس طاهره هم هستن. ینتفع بها که از اونها نفع حلال و مورد توجه عقلایی برده می شود، اینها جایزه. و عن الخلاف نفی الخلاف، در کتاب خلاف عدم اختلاف. و حکی عیدا عن المرتضی رحمت الله علیه الاجماع علیه، بلکه بالاتر ادعای اجماع شده. فرق اجماع و نفی خلاف رو هم عرض کردیم. البته این رو فقط در حد حکیه او برده. چرا؟ چون پایین تر می فرماد که و عن المفید حرمت بیع العذر و الابوال کلها الا بول الابل و حکی عن السلار ایضا. معلومه که در خدمت داردم کلام مفید هم عذره به معنای کل مدفوعات به کار برده شده، یا لاقل فهم مرحوم شیخ انصاری از این خدمت داردم که کل مدفوعاته. چرا؟ از استثنایی که کرده، گفته همه عذره و ابوال حرامن، فقط بول ابل جایزه. خب بول ابل استثنایی که کرده، از حلال گوشت ها استثنا کرده، پس معلومه مستثنان من هم حلال گوشت ها را هم شامل می شده.
هر چند این راجب ارواز رو برمی کنیم، بعد بس بگردن روی شرط مقبی که گفتن کل عذره حرامه. معلومه که ارواز هم جزء اینا هست،
از استثنایی که کرده.
بس ظاهر لغت
این هم البته یه معیده دیگری برای حرف قبلیمونه که این دار عذره در حلال گوشت ها در کلام فقه ها هم استعمال می شده. میگه که مرحوم سلار هم همین رو حکایت کرده. این نشون میده اونجا چرا خیلی با قوت نگفت اجماع مرتضی رو، خیلی روش تأکیدی نکرد. بعد می فرماد ولا اعرف و مستندن لذالک، من که پیدا نکردم، خودشون هم چیزی نگفتن الا دعوا، الا اینکه از این آیه بخوان استفاده کنن. ان تحریم الخبائث، این البته از تقوای مرحوم شیخه که نمیخواد بهشون استناد بده چیزی رو که خودشون نگفتن، چون خودش داره اشکال میگیره و یه اشکالی میگیره که کن نه اگه آیه قرآن رو درست خونده بودن همچین استنادی نمیکردن. لذا میگم خودشون هم چه حرفی نزدن که من بهشون اشکال بکنم، ولی احتمالاً از همین آیه بعد استفاده بشه که خداوند میفرماد و یحرم علیهم الخبائث، که یشملو تحریم بیعها، که شامل میشود تحریم بیعش را. و قوله همچنین این روایت نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و ما تقدم من دعائم الاسلام و بیان، که ما اشکالمون رو گفتیم. اشکالمون البته تو روایت قبلی هم اشکالمون رو گفتیم که ان الله اذا حرم شیئا منظور چیه؟ حرم منفعتا مقصودتا عقلائیه، که اینو قبلا توضیح. و یرد علی الاول، یعنی اون آیه قرآن، ان المراد به قرینه مقابلتی لقوله علیه السلام و یحل لهم الطیبات الاجر لا مطلق الانتفاع، مراد به قدیمی مقابله این آیه قرآن که فرمود که ما طیبات رو بر شما بر آنها حلال قرار دادیم، منظورشون اکله. معیدش نکته ای بود که آیه شیروی فرمودن که در استعمالات دیگر طیبات هم اصلا با اکل استفاده شد. و فن نبوی و غیره ای ما عرف، اینو که قبلا توضیحشو دادیم، من ان الموجب لحرمت ثمن حرمت و عین شیء، آن چیزی که موجب حرمت ثمن می شود حرمت خود اون شیئه، به حیث یدل علی تحریم جمیع منافعه، یا همه منافعش حرام شده باشه، اول منافع المقصودت غالبه یا منفعت مقصوده غالبه، و منفعت الروف لیسه هی الاکل المحرم، و منفعت مدفوع ایوانات حلال گوشت اکل حرام نیست، و هو کد طین المحرم، که توضیحشو قبلا دادیم. مسئله بعدی سوالی نیست؟
خب اون نفی خرافی هم نفی خرافی ظاهر بود قبلا گفتیم عدم اجماع به اجماع نرسیدی ولی خلاف
ولی تصریحی هم به خلافش نکردن بلی سکوت کردن در حقیقت نه. خب یه صلواتی بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. مسئله بعدی هم به همین بیان تطبیقش خیلی مشکلی نداریم، فقط یه نکته این میمونه. مسئله بعدی در مورد سومی کسب نجاسات هست که اون خونه، این رو قبلش باید عرض بکنیم و این محل اختلاف شده در زمان ما که اگر ما این دو ملاک رو دو ملاک جدای از هم بگیریم، یعنی نجاست روی ملاک مستقل بگیریم، منفعت غالبی روی ملاک مستقل بگیریم، خب خون علی رغم این که منفعت غالبی یه محلله دارد ولی چون نجاست دارد خودش یه ملاک مستقلی برای حرمت دارد. اگر نه بازگشت نجاست رو به این بگیریم که نجاسات چون غالبا منفعت غالبی مقصود نداشتن حرام بودند، خب دیگه میشه الان در مورد خون که منفعت غالبیه پیدا کرده و چه منفعتی بالاتر از احیای جان انسان ها، دیگه بیعش هم حلال بشه. این نکته اول که مرحوم شیخ ظاهر عباراتش تا اینجا اینه که اینها رو دوتا ملاک مجزا میگه. البته مرحوم شیخ تو اینجا به مشکلی بر نمیخوره چون براش منفعت غالبیه ای هم در آن زمان متصور نبوده، لذا این بحث اینجا فعلا باز نمیشه، جای دیگه این تقابله بین این دوتا مبنا باز میشه، ولی اینجا ازش به راحتی عبور میکنه چون منفعت غالبیه ای برای خون تصویر نمیکرد. میفرماد که خب
همه جایی که اینا به هم برگشت داشته باشن یا
چین
همه جایی اینطوره که اینا یکی هم برای حساب بشن، یعنی که دو مبنا حساب بشن، مثلا جایی که نجاست نیست و حرمت اکل فقط باشه اون موقع این دوتا مبنا مجزا حساب میشن دیگه.
ببینید من منظورم این بود که
خودش اون جایی که هم نجس باشه اون حرمت هم بحث منفعت داشته باشه.
خواستم بگم اون خودش ملاک مستقلی نیست، اولی
در جایی که
اصلا
مورد ما هم نجس
باشه، اون جایی که اصلا نجس نباشه که سالبه به انتفاع موضوع، یعنی اصلا نجاستی نیست که بخوایم، ولی خواستم بگم ملاک همه جا عدم منفعت مقصوده قالبی محلله است. اگه این ملاک باشه تو نجاسات فرقی نمیکنه چون نجسه، این نیست چون نجسه، من باعث میشه که خدمت دارم ما قائل به حرمتش بشه. نکته سومی که میخوام عرض بکنم قبل از ورود به بحث اینه که توجه بکنید ما اگر چیزی رو معاملش رو حرام میدانیم به معنای این نیست که استفاده ازش هم حرام است، حتی در منافع غیر مقصوده. یعنی فرض کنید ما حالا جلوتر هم میرسیم همین بیع عذر رو حرام میدانیم، معاملش رو حرام میدونیم، حالا اگه کسی بخواد استفاده کنه نمیتونه استفاده کنه، من بخوام به یکی ببخشم که او استفاده بکنه نمیتونه استفاده بکنه،
فقط یه حرمت بود همونم معامله بود
رو معامله. لذا خرید و فروشش در جامعه دچار مشکله، نه مطلق استفادهش در جامعه. و البته میدونید وقتی خرید و فروشش در جامعه ممنوع شد به طب استفادش هم کاهش پیدا میکنه و خودش این یه مناطیست برای اشاره که به واسطه حرمت استفادش رو از نجاسات در بین مردم کاهش بده، علی رغم این که برای بعضی ها رغبت درش وجود داره ولی چون مردم چیز مفتی به کسی نمیدن کم کم دیگه استفادش هم متروک میشه، میرن سراغ جایگزینش. این هم یکی از یک مسائل این مسئله است. مرحوم شیخ میفرماد در مورد خون نجس به دو دلیل حرام است. اون دو تا دلیل چی هست؟ یکی خدمت دارزم که ادله عامه که داشتیم و یکی هم اجماع. المسئله الثالثه یحرم المعاوضه علی الدم،
بلا خلافه بل ان النهایه و شرح الارشاد لفخر الدین و تنقیق الاجماع و علیه. می فرماد که در حرمت معامله برخون اختلافی وجود نداره، بلکه از کتاب نهایه و شرح ارشاد و تنقیق این گونه نقل شده که ادعای اجماع بر این حکم وجود داره، این دلیل اول. و ید الله علیه الاخبار و سابقه، البته عرض کردم مرحوم شیخ دو تا دلیل بیان نکرده، دلیلش و اخبار سابقه آورده، اجماع رو مقدمه بر دلیل بیان کرده، لذا اینجا اجماع رو میشه به عنوان یک معید پذیرفت، خودش هم نمیخواسته به اجماع تمسک بکنه. همینقدر دیگه از بحث خون نجس عبور میکنه، در حالی که این خیلی محل بحث بود. اجماع رو اول آورده همون چیزی
که اول فرمودیم میفهمیم که دلیل نیستش، خود اینو از کجا باید بفهمیم؟
چی؟
اینکه بر چون اجماع رو مشهور رو اول آورده پس به عنوان دلیل قبول نداره، اینو خود اینو از کجا باید بفهمیم؟
سیاق کلام مرحوم شیخ، یعنی وقتی کلمه و یدل علیه رو میاره شروع میکنه براش دلیل آوردن، ظهورش دلیله که قبلش نمیخواست دلیل، میگه خلافی در این مسئله نیست و یدل علیه، دلیل من بر این مطلب چیه؟ حالا ممکنه شما بگید مرحوم شیخ دقت به این مسئله نداشته، میبینیم که چرا اون جاهایی که میخواسته اجماع رو به عنوان دلیل بیاره بعد از و یدل علیه میاره و یدل علیه الاجماع و الاخبار المتقدمه.
چون ما هم این مورد ندیدیم
حالا میرسیم
بله
به خود اجماع های محصلشو که خودش این گونه میاد. حالا من الان به ذهنم نمیسه ولی نگاه میکنم متنشو پیدا میکنم،
یعنی اینجا فقط دقیقه
هست داشت بله اخبار، ولی اجماع هم میشود به عنوان ما. خب همینطور که در ابوال و عذره بعد از بررسی حلال گوشت حرام ها به حلال گوشت ها رسیم، اینجا هم یه بحثی وجود داره و اونم اینه که خون پاک آیا جواز معامله دارد یا جواز معامله ندارد. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر منفعت محلله غالبیه داشته باشد اشکال ندارد. مصداقش چیه خون پاک؟ نه مصداقش
چیه؟
خون بعد از زب عمده مصداق خون طاهره که حالا اگر بخواد تصویر بشه براش مثلا سبق و رنگ آمیزی که البته سقراطی هم خود مرحوم شیخ اشکال داره به این یا اصلا هم ما یا کسی رنگ نمیزده، حالا شاید اون زمان ها بوده ولی لاغل الان که دیگه مصداقی براش وجود نداره، ولی فرضاً اگر بشود برایش منفعتی رو تصویر کرد منفعت غالبیه، ما دیگه مشکلی برای خرید و فروشش نداریم الا حرمت اکلش که اونم از خباستش ربطی به این منفعت غالبیش نداره. منتها یه روایتی از امیرالمومنین داریم که میخونیم روایت رو. بله. و اما دم الطاهر و اذا فرضت له منفعت محلله، اگر فرض شود برای او منفعت محللهی که سبق لغلنا به جوازهی، البته لو قلنا به جوازهی یعنی چی؟ یعنی لو قلنا به جواز سبق، یعنی اگر قائل به این بشیم که میشود با این رنگ کرد، نمیخواد همون مطلب قبلیش رو رد کنه، میخواد بگه اگر این کار رو عرف انجام بدهد لو قلنا به جوازهی، منظور این ففی جوازه به ایهی وجهان، این زمیرش رو اگه به سبق برنگردونیم عبارت نادرستی است.
ما تشخیص این جواز داره یا نداره بعد میگیم لو قلنا به جوازه.
آره احسن باریکلا، اشکالش این میشه نه لو قلنا به جوازه، یعنی اگه مردم این کارو بکنن، اگه مردم با رنگ با خون رنگ آمیزی بکنن ففی جوازه به ایهی وجهان، دو تا وجه داریم، اقواه ما الجواز، ما قائل به جوازیم، لأنها عین طاهره ينتفع بها منفعتا محلله، این عین طاهره است که ازش منفعت محلله برده می شود استفاده می شود. اما مرفوعت الواسطی المتضمنه لمرور امیر المؤمنین علیه السلام بالقصابین و نهیهم عن بیع سبعه،
اما مرفوع یه واسطی که متضمنه این معناست که امیرالمومنین رد می‌شدن در بازار بر قصاب‌ها و گفتن هر تو چیز رو معامله نکنی، به عذر و القدر و آذان الفؤاد و فهاد الی آخرها، خون به قدهایی، یه قدر، اون قدهایی که تو گوشت ها بوده و آذان الفؤاد. بله
چند جوی گوستان داره این قدها و کلن همشون داره
یه عضو سفید رنگی بالای قلب بهشون گفتن آذان الفؤاد به اتحالشون. خب فظاهر آیا این روایت چیه؟ فظاهر ارادت و حرمت بیل الاکل، ظاهر این روایت اینه که از رفت فرموده برای خوردن این کار رو نکنید. بلا شک فی تحریمه، بله ما هم قائلیم که اگر چه طاهر است ولی به خاطر خباستش اکلش حرام است. لما سیجی من ان نقصد المنفعت المعلمه فی البی موجبون لحرمت البی للعکل بل بطلانی. ما بعدن خواهیم گفت یه مسئله دیگه. این مرحوم شیخ میگه ما گفتیم که اگر منفعت قالبیه معلله داشته باشد این بی حلال است، ولی حالا اگر من علی رغم این منفعت یک منفعت حرام غیر غالبیه رو قطع کردم، برای من این معامله حرامه. یعنی همه چه ها غورو میخرن برای استفاده های حلال، ولی من اگه برای استفاده حرامی خریدم این چاقو نه من مالکش میشم، چون میگه بل بطلانی، بلکه معامله باطلم هست و هم کار حرامی انجام دادم. این غیر از مسئله اینه که ما به صورت کلی این رو جواز بدیم. البته ظاهرا مرحوم تو حواشی هم گفتن این کار متداولا بوده، اعراب جاهلی متاسفانه این کار رو انجام میدادن، خون رو میخوردن بعضا و برای این چیزا هم میخوردن، بلکه برای خوراندن به بعضی از حیواناتشون هم استفاده میکردن و متداولا بوده. همین الان هم بعضی وقتا متداوله به خروس میخورونن خونو،
خودشون
هم میخورن
بسیم هنوز هم میخورن؟
آره
این تحال و اینا دوتاش هم بیزه ها هستش دیگه، اونو
میخوری
و
ترست دارم میخورن. نه همین الان داخل کشور متمدن مثل آلمان هم خون میخورن، خون
خوک
بله، چون داخل توسیس یه نوع سوسیس دارم، توسیس خون اسمشه، اصلا اسمش توسیس خونه. آره نفعی پاکش تو یوتیوب هم فیلم خونه خوک رو میگیرن یه حالت خاصی تصفیه میکنن، بعد میریدن داخلش تو پخت و پز میخورن بعد بازای سنتی هم.
و صرح فی التذکره به عدم جواز بیع الدم الطاهر لاستخفافه. البته مرحوم علامه علی در تذکره تصریح کرده که فروش خون پاک اونم اشکال داره به خاطر خبثش، و لعله لعدم المنفعت ظاهرت فیه غیر الاکل المحرم. این نه از باب اینه که مرحوم علامه با ما مخالفه کبرویان، به نظر لعله چون خودش که توضیح نداده میخواد بگه کسی تو این مسئله مخالف نیست. علامه هم اگرچه تصریحه و این مطلب کرده ولی احتمالا سغرویان اشکال داره، میگه اصلا منفعت معلله قالبیه نداره. خب ما هم که تو این مسئله مشکلی نداریم، میگیم اگه نداشت، اگه داشت ولعله لعدم المنفعت ظاهرت فی غیر الاکل المحرم، یه منفعت اگه داشته باشه اکل اونم که حرامه. این تأکید مرحوم شیخ برای این که عبارات فقها رو به اون چیزی که بالاخره فهم خودش رسیده و تو این مسئله به خصوص همه تو این مسئله تقریبا غیر از مرحوم علامه که ایشون بیان کرده خلاصه متفاوت نظر ندادن، اینم خودش یکی از روش های مرحوم شیخ در بیان مطالبشه که بیاد بیان میکنه که کسی توی این مسئله با ما اختلافی نداره، اگر چه ظاهره کلامش تو شیخ طوسی رو دیدیم چطور توجیه کرد این مسئله رو که اینجا هم عرض کردیم.
نمیشه فهمید که اگر خود شیخ امروز میبود هم این جواز رو میداد برای خون، برای اینکه تجسیم میدید مثلا بدن بیمار رو اینا
خونه حلالی پاکی ملانا
اون خون حرامه، اونو بسیج رو کرد.
بعد هم
نه دیگه
مبناش.
نه دیگه ببینید،
نه از مبنا میخوام بفهمه میشه اینو اینجا برداشت؟
نه نمیشه فهمید، چون اگر الان از خون طاهرم استفاده بشه مرحوم شیخ اشکالی نداره، میگه چون مانع نجاست که نیست، یعنی حتی اگه دو تا مبنا بدونه میگه خب خون طاهر که مانع نجاست نداره، منفعتم که میگی داره، خب چرا من اجازه ندم؟ همین الانم اجازه داد، گفت اگر منفعت داشته باشه من اجازه دارم. اما اگر مرحوم شیخ بیاد تو خونه بفرمایید که نجس این حرف رو بزنه، اینجا پیدا میشه که میگیم آقا پس نجاستش رو چی کار کردی؟ نجاستش که باقی بود. پس تو خونه حلال اگه جایز بدونه نه، همین چیزیه که الان بود. و صلی الله علی محمد و آله.